طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
دوشنبه 27 دی ماه 1400
مصادف با
14 جمادی الثانی 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که مقصود از مقاصد همین مصالحه، منتها مصالح رو اینا سه قسم کردن: معتبره، غیر معتبره و مرسله. و مصالح مرسله را هم سه قسم میکنن. میگن یک قسم مصالح مرسله ضروریه است. ضروریه یعنی مصالحی که اختلال و اخلال به اونها موجب اختلال نظامه. دوم مصالح مرسله حاجیه، یعنی اون مصالحی که عدم توجه و عدم رعایت اونها اخلال به نظام وارد نمیکنه، اما موجب مشقت برای نوع مردمه. موجب مشقته، حالا یا برای نوع یا برای اشخاص. و قسم سوم مصالح مرسله تحسینیه، یعنی میگن یه مصالحی داریم، خب شارع نه معتبر کرده نه از عدم اعتبار اینها حرفی زده، اما تحسینیه است، یعنی اخلال به اونها نه اخلال در نظام وارد میکنه و نه موجب مشقته. این رو ازش تعبیر میکنن به مصالح تحسینیه، که عمدتاً در مباحث اخلاقی از این استفاده میکنن. خب حالا ما هم مطالب اینها رو بعضیش رو اشاره میکنیم، هم در اثنا به اشکالاتی که داریم بر مقاصد عرض میکنم که یکی دیگر از اشکالات. تا حالا چند اشکال رو عرض کردیم؟ بله، 7 اشکال. اشکال هشتم این است که ما یک مقاصدی در دین داریم به نحو کلی و یک مقاصدی در فقه داریم. مثلا در باب صلات یه مقصدی که خود اینها در کتابهاشون هم اومدن ذکر کردن، مقاصد در باب صلات، مقاصد در باب صوم، مقاصد در باب بیع، مقاصد در باب نکاح، در حدود. اینا هر کدام یک مقصدهای خاصی هم دارن. یک مقاصد کلی هم داریم. فرض کنید که حالا به قول خودشون، ولو ما اینها رو قبول نداریم، میگن یکی از مقاصد شریعت عدل. اشکال ما این است که ارتباط بین مقاصد در فقه و مقاصد در دین رو چگونه اثبات میکنید. فقه یک احکام اعتباریه، ملاکات هم داره، کسی منکر نیست که بگی مثلا ملاک نداره، همینطوری شارع بگه واجب، همینطوری بگه حرام، همینطوری بگه صحیح. ولی ارتباط بین ملاکات یا مقاصد در فقه با مقاصد در شریعت رو چجور شما جمع میکنید؟ اصلا در فقه گاهی اوقات شارع رو مصلحت تسهیل میگه کل شیء لك حلال، رو تسهیله. خب اما ممکنه این شیء که الان داره استفاده میکنه یه مفسده ذاتی داشته باشه. در تمام شبهات موضوعی شارع میاد براءت رو جاری میکنه، حکم به حلیت یا حکم به طهارت در شبهات موضوعی میشه. یه مصلحتی اینجا وجود داره. خب اینجا مصلحت تسهیله. البته باز اینا اینقدر گیر کردن تو این بحث مقاصد، هر جا دیدن یه مصلحتی یه مقصدی وجود داره که در ضمن مقاصد دیگه نیامده، اینو آوردن اضافه کردن. ولی بحث در این است که شما اگر یک مقاصد عامه و کلیه که تو تقسیم بندی هاشون میگن یک مقاصد کلیه داریم و مقاصد جزئیه داریم، نحوه ارتباط، سوال و اشکال ما اینه، نحوه ارتباط منطقی بین این مقصد جزئی و اون مقصد کلی چجوریه؟ شما مقصد کلیتون حفظ دینه، این تسهیل کاری به دین نداره. اصلا گاهی اوقات این تسهیل آدم روی مقداری در دین بیخیال میکنه. نشستیم مثلا پای صدا و سیمای تلویزیون موسیقیه، میگیم خب آقا شبهه موضوعی است، حلاله. شما اگر میگید که یکی از مقاصد اصلی حفظ دینه، خب ما از اون طرف هم داریم اخوک دینک فهتد لدینک، برای حفظ دین باید احتیاط کرد. اما شارع تأکیدم داره و حتی شارع میفرماید تو روایات داریم که تو روایات خود ماست، حالا نمیدونم تو روایات اونها آمده یا نه، ان الله يحب ان يؤخذ برخصه کما يحب ان يؤخذ بعزائمه. خدا دوست داره همونطوری که اون الزامش رو مکلف ترتیب اثر میده، ترخیصش هم ترتیب اثر بده. خب این ترخیص با حفظ دین یک، با حفظ عدل دو، چجور سازگاری داره؟ و به بیان دیگر اگر ما بخواییم مقاصد رو ملاک قرار بدیم، دائما گرفتار تعارضی. در هر جایی میگیم خواه این مقصد از این وجوب در اینجا، این مقصد از صحت. حالا باز مثلا ببینید شما در معاملات، معاملات مزتر رو میگید صحیحه. اگر یک کسی مزتر شد خانه خودش رو به نصف قیمت، به یک دهم قیمت فروخت، فقها ها میگن این معامله صحیحه. خب این با عدالت کجا سازگاری داره؟ با مصلحت عدل که یکی از مقاصدی است که اینها بیان میکنن. چجور ما اینو میتونیم با هم مرتبط بکنیم؟ بیاییم بگیم تعارض به وجود میاد، اون وقت گیر کردن تو قضایا. و این که عرض کردم مساله مرسله رو سه قسم میکنن: ضروریه، حاجیه، تحسینیه. میان میگن که در تعارض بین ضروریه و حاجیه، ضروریه مقدمه. در تعارض بین حاجیه و تحسینیه، حاجیه مقدمه. اون وقت باز تو خود ضروری ها هم گیر میکنن. گاهی اوقات دو تا مقصد از مقاصد ضروری با هم تعارض میکنن. یک راههایی رو ذکر کردن که اصلا هیچ پشتوانه علمی نداره، پشتوانه منطقی نداره. ما میگیم اصل این که شارع از مقاصد به عنوان ابزاری برای استکشاف حکم شرعی استفاده کنه، شما دلیل نیاوردید، حالا آوردید به میدان اجتهاد و استکشاف، بعدم قواعد تعارض رو میخواید بین اینها جاری بکنید. اینا دیگه هی عرض میشود زلالون فی زلاله، هی اشتباهون فوق اشتباهه. این عرض میشود که قابل قبول پیداست که این یک پایه و اساسی نداره. شما ببینید مثلا فرض کنید در یک مجموعه ای که جمعی وجود دارن، خب قول رئیس اون مجموعه اعتبار داره. حالا اگر ما بگیم آقا هر کسی اینجا آمد قولش اعتبار پیدا میکنه، خب تعارض به وجود میاد، تعارضی که قابل حل نیست و خودش موجب اختلاله. یعنی این اشکال که از خلط بین مقاصد دین و مقاصد فقه شروع شد، منجر به این میشود که اینها با مسئله مقاصد که تو کلماتشون میگن که ما با مقاصد میخواییم یک وجهه عقلایی به دین بدیم، میخواییم با مقاصد مشکلات رو حل بکنیم، مستحدثات رو حل کنیم. اینا رو تو کتابهاشون زیاد تکرار میکنن، اصلا میگن مسائل مستحدثه رو اهل سنت میگن غیر از راه مقاصد ما راه دیگری برای حلش نداریم. اگر بخوایم به نصوص قرآن یا نصوص در کلمات پیامبر صلی الله علیه و آله استدلال و اکتفا بکنیم، دستمون در این مسائل مستحدثه خالی میمونه. خب شما با یه چیزی که میخواید این هدف ها رو دارید، این هدف ها درست نمیشه که اصلا به این هدفاتون نمیرسید. شما یک اجتهاد نابسامان، ناموزون، غیر منضبط که دیروزم به بعضی از جهاتش اشاره کردم. و این آقایون فرق بزرگ بین اجتهاد در مکتب اهل بیت با اجتهاد اهل سنته. در مکتب اهل بیت فقیه باید در چارچوب ضوابط استنباط بکنه و ملاحظه میکنید که خب نتایجی که فقه اهل بیت داره با نتایجی که فقه اونها داره چه تفاوت‌ها. این یکی دیگر از اشکالاتی است که داریم. چی فرمودید آقا؟ بله خیلی خوب، همون بیع مکرم فقهای ما میگن صحیحه اگر بعدن اجازه داد تصحیح میشه، در حالی که خب روی این مقاصد اصلا نباید درست باشه، اصلا به ذات نباید قابلیت عرض میکنم تصحیح داشته باشه. من اینو عرض میکنم آقای جهادیان، بحث فقه خودمون رو انشالله بهش میپردازم، یه مقدار تأمل بفرمایید. بین چی؟ ببینید آقا، ما میگیم که آقا اگر در یک آیه علتی آمد یا یه قاعده ای آمد، خب این باید بر طبقش عمل بشه. اینها دیروزم اشاره کردم، اینا میگن ما حکم را، قایات را، اهداف را و بین حکم و علت فرق میگذارن. مثال روشنش هم عرض کردیم، میگن خمر حرامه، خمر حرامه. عرض میکنم که لل اسکار میگن اسکار علته. وقتی علت شد ما میگیم که آقا علتو تو عمم کل مسکرن حرام، فقا هم اگر مسکر شد حرامه. عرض میکنم که نیازی دیگه به اون روایت الفقا و خمرون استسقره الناس مثلا نداریم. ولی میگیم خب حالا مقاصد اینجا کو، مصلحت کو؟ میگن خمر که به علت اسکار حرامه، مقصد حفظ العقل، حفظ العقل. اون وقت بعد میگن ما بیاییم همونطوری که میگیم علی اسکار و توامم و تخصص برای حفظ العقل. خب برای حفظ العقل یعنی این رو باید ما ملاک قرار بدیم. خب بگیم که آقا هر آنچه که ضرر وارد میکند به عقل حرامه، هر آنچه که ضرر وارد میکند به عقل حرامه. این هست. خب زیاد خوابی رو باید بگیم حرام، کسی که زیاد میخوابه عقلش کم میشه. عرض میکنم که خیلی امور هست که بشر الان داره انجام میده و این برای حفظ العقل ضرر داره، پس باید بگیم تمام اینا حرامه. یا از اون ور میفتن میگن که خب اگر به این نتیجه رسیدیم، اگر به این نتیجه رسیدیم که برای حفظ العقل موسیقی خوبه، میگیم موسیقی جایزه که گفتن بعضی هاشونم. ببینید یک اجتهاد اینطوری اینا تولید میکنن از مسئله مقاصد. اصلا این ما هیچ رد پایی از این نوع اجتهاد تو فقه شیعه نداریم. یه مواردی هم که بعضی از آقایون فکر میکنن که اون موارد نظیر مقاصد هست، من حالا بعداً به اونها هم اشاره میکنم. ابدا مقاصد تو مسائل مستحدثه یک تشتت، یک اضطراب به وجود میاره که حد نداره. شما حالا عرض کردم آواز دهل از دور خوش است، اینا هم فکر میکردن مقاصد مشکله اینا رو تو مقاصد حل میکنه. ببینید مقاصد کمان که خودشون تصریح میکنن و من عبارتاشون رو یادداشت کردم، میگن عمدت الادله مقاصده، یعنی فوق القرآن، فوق القرآن، فوق السنه، فوق العقل و فوق الاجماع، حتی فوق العقل و الاجماع. میگن ما مقاصد رو مهمترین دلیل در استنباط احکام میدونیم و اگر یه جایی بین ظاهر قرآن و مقاصد تعارض به وجود آمد، ما اون اجتهاد مقاصدی رو مقدم میکنیم. مثلا این رو حالا اون رو عرض میکنم، راه کشف مقاصد رو هم ببینید. اینا اینها قائلن بر اساس مقاصد اگر یه وقتی حاکم، حالا حاکم اسلامی میگن، بر اساس عمل به مسائل مرسله برای حفظ دو سوم انسانها میتونه یک سوم رو به قتل برسانه. مثلا بگن آقا دو سوم انسان‌ها برای اینکه زندگی معقولی داشته باشن، فرض کنید از امکانات طبیعی موجود فقط دو سوم میتونن استفاده کنن. الان اگر فرض کنید که بحران آب به وجود بیاد، اینا بر اساس مقاصد میگن، ولو این بر خلاف قرآنه. قرآن میگه من قتل نفسن به غیر حق کذا مثلا، فکأنما قتل الناس جمیعا، اینا رو همه رو میذارن کنار دیگه، میگن حاکم میتونه یک سوم رو به قتل برسانه. اصلا آقایون خیلی روشن عرض بکنم، یکی از پایه‌های داعش فکر مقاصدیه، یکی از پایه‌های داعش. حالا رد پای مقاصد رو در قضیه داعش، حالا آقایونی که روی مبانی فقهی اینا دارن کار میکنن، این رو باید دنبال کنن. خود همین مسئله یکی از مطالبی است که اینها تصریح به او کردن تو کتاب‌هاشون. بذارید من به ترتیب اینا که عرض نوشتم یادداشت کردم ذکر بکنم. عرض میکنم که خب اینم اشکال هشتم با این توضیح و نکات مهمی که داشت. اشکال نهم این است که شما از یک طرف مقاصدی هستید، مقاصدی های متأخر، چون باز تو تاریخ مقاصد مراجعه کنید از زمان، حالا بعضیشون که میگن از زمان صحابه پیامبر، ولی اونی که مورد اتفاق این است که از زمان ابو حنیفه میگن فکر مقاصدی شروع شده تا میاد به زمان شاطبی که قرن هشتمه، بعد از زمان شاطبی تا 6 قرن تا قرن 14 اصلاً به طور کلی این کتاب شاطبی موافقات مورد توجه قرار نمی گرفت و تو قرن 14 دو مرتبه آمدن کتاب شاطبی و موافقات رو چاپ کردن، دو مرتبه عرض می شود که شعله ور کردن فکر مقاصدی رو. یعنی این مقدار کتابی که در بیز اینطور که گزارش تاریخ خود ایناست، از قرن 8 تا قرن 14 هیچ کتاب معتبری در مورد مقاصد ندارن اینا، اما تو قرن 14 دیگه سیل مراجعات و اتکای بر مقاصد شروع میشه. حالا سوال اینه که شما متأخرینشون، این اشکال متأخرین وارده، قدماشون مثل غزالی، عرض میکنم که جوینی، اینا خیلی جایگاهی برای عقل در مقاصد مطرح نبود، قائل نبودن. اما خب متأخرینشون اینا برای عقل چرا؟ ببینید باز من یه نکته رو عرض کنم، خود غزالی در مستصفا وقتی ادله اجتهادی رو ذکر میکنه عقل رو نمیاره جزش، میگه قرآن، سنت، اجماع. و تصریح میکنه غزالی، میگه درک احکام به وسیله عقل به هیچ وجه نمیشه، فقط میگه ما در براءت ذمه از واجب 1، یا در باب حرج 2، یا تأیید معجزه انبیا، همین 3 مورد رو میگه ما عقل رو در این 3 مورد، عقل میگه اگر برای تکلیف دلیلی نبود براءت، براءت عقلیه، قبح عقاب لا بیان. عقل میگه اگر یک جای تکلیفی حرجی و مشقتی بود رفع، اون تکلیف نیست. عقل میگه معجزات انبیا دلیل بر این است که این شخص از طرف خدای تبارک و تعالی فرستاده شده. همین 3 مورد رو قبول میکنه و در کتاب مستصفا خواستید مراجعه کنید جلد 1 صفحه 17. یا برخی دیگر از علمای اهل سنت اینا برای عقل اصلا اعتباری رو قائل نیستن. اجازه بفرمایید من یکی یکی باز اینا رو ذکر کنم. خود حنفی ها وقتی منابع اجتهاد رو ذکر میکنن، منابع اجتهادشون اینه: قرآن، سنت متواتره، اقوال صحابه، اجماع صحابه، قیاس، استسهان، استحسان، عرف. 7 منبع دارن. مالکی ها که دیگه سر و صدای مالکی ها در مقاصد الشریعه خیلی زیاده، یعنی در میان مذاهب اربعه اهل سنت اونی که بیش از همه فریاد مصالح و مقاصد رو میزنه مالکی ها هستن. اینا وقتی میریم سراغ منابع اجتهادشون میگن کتاب، سنت، اجماع اهل مدینه، مصالح مرسله، قول صحابی غیر مستند به رأی و قیاس منصوص العله، در برخی از موارد سد ذرایع، فتح ذرایع، قانون سلف، استصحاب، استقراء، براءت اصلیه، عادت و عرف. شافعیه منابعشون کتاب، سنت، اجماع، قیاس مستنبت العله و یه قیاسی هم دارن به نام قیاس تشبیه و تمثیل. حنبلی ها کتاب، سنت، قیاس منصوص العله، قیاس تشبیه، یه فتاوای صحابه هم بهش اضافه کردن. ظاهریه کتاب، سنت، اجماع، اونم اجماع در عصر خود خلفا فقط، اما میگن اجماع بعد از عصر خلفا ظاهری، یعنی اونهایی که مقاصد رو قبول نکردن در بین اهل سنت. حالا من میخوام این عرض کنم، این منابع اجتهادی مذاهب اهل سنته و اینا چون از جهت کلامی اشعری مسلکن قائل به حسن و قبح عقلی نیستن. خب حالا اینجا یک بیانشون این است که میگن آقا ما اون مقاصدی که تو قرآن آمده و بعد حالا در اون مقاصدی که تو قرآن هم آمده تعدادش چه مقداره اختلاف دارن. دیروز عرض کردم بعضی از این معاصرینشون میگن هزار مقصد رو از آیات قرآن ما میشه استخراج کنیم، هزار مقصد. برخیشون پارو فرا میگذارن، میگن ما با عقل هم میتونیم مقاصد شارع رو استنباط بکنیم. خب اونایی که مقاصد رو میگن در قرآن آمده، بحث در این است که از این مقصد بخوان در حکم شرعی استفاده کنن در اجتهاد و مسیر اجتهاد، آیا اینجا نیاز به عقل نیست؟ عقل باید بیاد، چون عرض کردم اون روز اول گفتم در تطبیق ما بحثی نداریم، اما در استنباط بگیم آقا برای حفظ دو سوم انسان ها میشه یک سومشون رو کشت، که البته تو این قضای کرونا و اینام شنید که بعضی از مقالاتی که تو بعضی از مجلات غربی نوشته شده بود این بود که آره بعضیا از این قدرتمندها و ثروتمندها و حکام دنیا از غربیا به این نتیجه رسیدن برای حفظ بشر باید یه تعداد رو از بین ببرن، اصلا برای حفظ نسل موجود مثلا حالا بله یک هشتم، حالا من آمار دقیقش رو نمیدونم ولی یه مقدار گفتم باید از بین بره. قبل از اینکه کرونا به وجود بیاد این حرفا رو تو مقالات علمیشون زدن. حالا بحث در اینه که خب حالا ما میگیم حفظ العقل یا حفظ النسل یا حفظ الدین، اما اینو ما چجور بگیم آقا پس در اینجا ما بیایم بگیم برای این حفظ الدین باید این کارم کرد. اساس اشکال مقاصد آقایون اینجاست. ما در علت بگیم شارع علت در اختیار ما گذاشته، میگه آقا وقت عرف هم همینطوره، وقتی میگه لا تأکل رمان لأنه حامض، یعنی هر چیز ترشو نخور، نه فقط رمان، علت رو داره در اختیار میگذاره. وقتی شارع علت رو در اختیار ما قرار داد خیلی خوب، اما شارع مقصد رو بیان کرده و و دیروزم در ضمن اشکالات گفتیم آقا چه دلیل دارید که این رو به عنوان ضابطه در اختیار ما قرار داده؟ حالا در دنباله اون اشکال میگیم که شما با چه قوه‌ای میخواید این مقصد را در یک موردی کشف بکنید و بیایید بر اساس اون مقصد یک حکم شرعی رو در اینجا بدید. غیر از عقل چیز دیگه ای نیست. یعنی شما بحث قیاس که ندارید. قیاس حکم یه جزئی به یه جزئی دیگر قیاس میکنن. استحسان، حالا استحسان عکس قیاسه، میان یه موردی رو از نظائرش با یه قرائنی جدا میکنن. ولی شما الان میخواید بیاید یک مقصدی رو در یه موردی یه حکم شرعی رو استکشاف کنید. غیر از عقل راهی ندارید شما دیگه. شارع که نگفته این واجبه، اجماع هم که ندارید، سنت هم که نیست. عقل شما میگه برای رعایت اون مقصد پس باید شارع اینجا رو واجب کرده باشه، پس باید حرام کرده باشه، در حالی که شما خودتون حسن و قبح عقلی رو اصلا قبول ندارید. از جهت اشعری، از جهت کلامی اشعری مسلکید. اشعری ها حسن و قبح عقلی رو منکرن. بله؟ نه دیگه عرض کردم، فقط غزالی در چند مورد بسیاری از قدماشون اصلا عقل رو در حسن و قبح عقلی کاملا میگن عقل نمیتونه حسن و قبح اشیا رو درک بکنه. چه جوابی دادن آقا؟
یعنی قبل از جعلش خوک
جعل نداره، فرض نه اینجا جعلی نداریم. برای کشتن یک سوم که جعلی نداریم ما، نه جعلی نداریم. میگن فقط شارع مقصدی رو ذکر کرده. ما میایم میگیم برای حفظ اون مقصد شارع واجب کرده قتل یک سوم رو. اینو عقل میفهمه دیگه. غیر از عقل ما منبع دیگه و قوه دیگه نداریم که، در حالی که اینها حسن و قبح عقلی رو منکرن. ببینید خلاصه این اشکال که حالا اشکال نهم شد یا این است که شما با مبنای خودتون که انکار حسن و قبح عقلی هست عرض میکنم که چه میکنید. مطلب چی آقا؟ تطبیق نیست، کشفه. نه آقا تطبیق نیست، تطبیق نیست، کشفه. ببینید، نه ببینید، کشفه نه تطبیق. تطبیق میگیم آقا بله اینم مصداق واضحه برای حفظ دینه، این یه مصداقه، این یه مصداقه. اما اینا میگن نه، این ولو این مصداقیتش و عرفیت هم نداره، ولی ما این عنوان رو براش میاریم، از این راه میگیم واجبه. پس همین دیگه. خب بالاخره عقل رو، نه نباشه، ولی عقل اینجا به میدان میاد برای، یعنی اگر عقل رو بگیریم، حرف ما اینه، حرف ما اینه، اگر عقل رو گذاشتیم کنار، اینا از مقاصد برای کشف حکم شرعی میتونن استفاده کنن یا نه؟ اونا گذاشتن به هر نحوی، اینا اصلا عقل رو مطلقا گذاشتن کنار. عرض کردم اینا اکثرشون اشعری مسلکن. ما رو این مبناشون داریم عرض میکنم که اشکال میکنیم. نکته بعد که حالا این دیگه اون اشکال نمیخوام عرض بکنم، بعضی از آقایون سوال میکردن که فرق بین مقاصد و مذاق شرع چیه. خب ما تو فقه خودمون مذاق شریعت داریم. صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر زیاد به مذاق شرع تمسک میکنه. برخی از فقهای دیگه هم گاهی اوقات مسئله مذاق شرع رو میگن. ببینید آقایون، مذاق شرع یعنی این که انسان روش شارع را در جعل احکام به یک نحو قطعی به اون میرسه. مثلا حالا از جاهایی که خب فقهای بزرگ ما مثل مرحوم آقای خویی به مذاق شعر تمسک کرده در عدم جواز تقلید از زنه. زن نمیتونه مرجع باشه. ایشون میگه ما وقتی موضع شارع رو راجع به زن در دین میبینیم، شارع هیچ زنی رو به عنوان پیامبری نفرستاده، شارع هیچ زنی رو به عنوان امام قرار نداده، شارع بر زن جهاد رو واجب نکرده، شارع بر زنها نماز جمعه رو واجب نکرده علی فرض وجوبش، شارع نسبت به اینکه زن حتی امکان در معرض نامحرم نباشه بسیار تأکید داره. اینا رو که رو هم میگذاریم یقین پیدا میکنیم که شارع نمیخواد زن مرجع تقلید باشه. مرجع تقلید اون کسیست که مردم باید به اون مراجعه کنن، سوال بکنن، نیاز به سوال و جواب داره. اینطور نیست که بره توی پستوی خانش بنشینه و بخواد سوالات رو جواب بده، باید حضور داشته باشه در میان مردم. علی کل حال ایشون اینطور فرموده. یا خود صاحب جواهر در جاهایی از جواهر به مذاق شرع تمسک میکنه. مذاق شرع ما نه درش مسئله علت و کار داریم، نه درش مسئله مقصد و کار داریم. روش شارع اینه. مثل اینکه میگیم آقا من با یه آقایی 50 ساله دارم زندگی میکنم، مذاقش دستمه، مذاقش و مذاق آقایون باید به حد یقین برسه. اینو اشتباه نکنید، چون بعضی از آقایون که مذاق رو رد کردن گفتن المذاق زنیون و زنو غیر حجته. نه، این مذاقی که صاحب جواهر میگه یه قطعیست، بالاتر از اجماع هم هست. یعنی یه چیزیست شما با اجماع کشف قول معصوم میکنید، با مذاق کشف قول شارع رو به نحو یقینی میکنید و مذاق از اجماع بالاتره. اما تو مذاق شما رد پایی از علت نمیبینید، رد پایی از مقصد و حکمت نمیبینید. روش شارع از اول شریعت تا آخر شریعت. و لذا آیون یه طلبه‌ای که تازه وارد بحث خارج شده و تازه با چند تا دونه روایت و چند تا آیه آشنا شده، او نمیتونه ادعای مذاق بکنه. مذاق رو یک کسی که دیگه یک اجتهاد قوی داره، یک مقدار معتنابهی از عمر خودش رو با قرآن و روایات و فقه و اینا سر و کار داشته، این میتونه مذاق رو به دست بیاره. قیاس حکم یه جزئی به جزئیه. ما الان نمیایم بگیم که آقا چون بر زن حجاب واجب است پس نمیشه ازش تقلید کرد، اینو نمیخوایم بگیم. قیاس یک موردی رو، یک جزئی را به جزئیه دیگه. قیاس همون تمثیل منطقیه دیگه. قیاس در اصول همون تمثیل منطقیه. تمثیل منطقی یعنی رسیدن به یک جزئی از راه جزئیه دیگه. ما اینجا میگیم از مجموع شریعت بالاتر از استقراءه. مذاق بالاتر از استقراءه. این هم یه تعبیر دیگه ایه، حالا اینا یه بارتون اخراینه، ولی نه چندین گزاره. باز نه چندین گزاره، چندین گزاره بر ما یقین، مگر اینکه یقین بیاره. بله، ولی مجرد اینکه حالا چند تا گزاره رو بگذاریم، بگیم آقا پیامبری زنی به عنوان پیامبری نبوده، خب نبوده، او یه منصب بسیار مهمیه. امامی به عنوان پیامبری نبوده، خب نبوده، اونم منصب بسیار مهمیه. ولی باید هی بیایم اینا رو ردیف بکنیم تا قطع پیدا کنیم که شارع مناسب مهمه در شریعت رو نمیخواد زن در میدان باشه. اونم نه برای تنقیص. ببینید آیون، ما عرض میشد مقاماتی که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها قائلیم، انبیاء اولوالعزم رو بگذاریم کنار، از غیر انبیاء اولوالعزم بالاتره. چرا؟ به دلیل اینکه جبرئیل بعد از فوت پیامبر بر فاطمه نازل میشد، فرود می آمد. جبرئیل بر هر پیامبری نازل نمی شده. البته یه وقتی امام رضوان الله تعالی علیه به نظرم فرمودن که مهمترین مقامی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها هست همینه، نزول جبرئیل و آوردن خبر از طرف خدا برای او. ولی آیه تطهیر کمتر از او نیست. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تطهیرا خیلی حرف درش وجود داره. چیا؟ حالا ممکنه اونم گفته بشه در یه جهادی شاید مثلا، ولی میخوام عرض کنم مجرد اینکه یک زنی پیامبر نشده دلیل بر تنقیص و نقصان مقامی و شأنی او در نزد خدا نیست. این رعایت کرامت زن و حفظ اوست از اینکه در معرض اجنبی قرار بگیره، ولی از جهت علم و تقوا و اینها فوق بسیاری از مردها عرض میکنم که میتونن قرار بگیرن.
این که منصوبه که به شهید موتری که فرمود که عدالت مقیاس تمام احکام شرعیه، یعنی در سلسله علت
رضوان الله تعالی علیه بر مرحوم آقای مطهری، ولی قطعا اون عالم متوجه شدن این مطلبشون باطله.
این هم فقه مقاصدیه؟
من نمیگم حالا ایشون از راه فقه مقاصدیه، ایشون هم یک، یعنی اینطور که نقل شده، من البته این عبارت چون تو بعضی از کتاب‌ها از ایشون نقل شده، به بعضی از آیات قرآن تمسک کردند که استدلالشون استدلالی است که ما طلبه‌ها از طلبگی برش مناقشه خیلی واضح داریم، بسیار واضح داریم. بید بالاخره انسانه. حالا وقتی کسی میگفت امام فرمودن کتاب‌های آقای مطهری بدون استثناء خوبه، همش خوبه واقعا، هر سطری از کتاب‌های مرد، ولی نفرمودن که هیچ اشتباهی هم درش وجود نداره. شما در همه آیه جلباب یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، ایشون یدنین علیهن رو به چی معنا کرده؟ آقای مطهری می‌فرماد یدنین نزدیک کنن، این جلبابا رو باز نذارن، یه خوره نزدیک به هم بکنن. همین، من اونجا تو همین آیات حجاب فرمایش ایشون رو آوردم، یدنین علیهن، ادنا یدنی اگر با الا متعدی بشه بنای نزدیک کردنه، ادنا الی نزدیک شد به او، اگر با الا متعدی بشه بنای آویختنه، یعنی وقتی یک عرب یه پرده ای رو بر یک دربی آویزان میکنن به طوری که اون طرف دیگه هیچ پیدا نیست میگن ادنا علی. خب حالا با اینکه خیلی هم ادیب بود آقای مطهری، واقعا در جامعیت ما کم داریم مثل مرحوم آقای مطهری رو، ولی خب حالا یه اشتغالات طلبگی اینطوری وارده. از جمله این مطلب، دو جلد کتاب در دانشگاه مفید توسط یکی از دوستان ما که در شهدای منا هم شهید شد، آقای دکتر قربانی رضوان الله علیه، نوشته شد. تو مقدمه راجع به حقوق زنان، تو مقدمه اون دو جلد اساس مطالب اون دو جلد همین فرمایش آقای مطهریه که مثلا ما هر جا دیدیم یه حکمی با عدالت سازگاری نداره باید تغییرش بدیم. بعد از اول فقه تا آخر فقه تو طلاق مرد که حق طلاق به دست مرده خدشه کردن، توی نم چی همه جا خدشه کردن. خب من همونجا یه بحثی هم همینجا با مرحوم هم آقای دکتر قربانی داشتیم، به نظرم فهمشون قربانی بود یا قربان نیا، عرض میکنم بسیار مرد متدین فهیم ملا، واقعا هم ملا بود، چون درسای حوزوی هم یه مقدار خونده بود، از اساتید برجسته دانشگاه هم بود. یه بحث مفصلی همینجا داشتیم و من برای ایشون روشن کردم این مطلب و این مبنا تمام نیست. حالا داریم فرق بین مقاصد و مذاق رو میگیم، پس مذاق روشن شد، که نه درش مسئله علت مطرحه، نه درش مقصد مطرحه، و توضیحش رو عرض کردیم. خود اینها میگن مقاصد قانونمندی دارد، مذاق قانونمند نیست. در مقاصد بدون تعلیل ما نمیتونیم راه رو طی کنیم، اما در مقاصد، در مذاق بله، ارتباطی به تعلیل نداره. مقاصد موجب توجه عقلایی بودن احکام شریعته، اما مذاق نیست. فرقای اینطوری گفتن، فرق اصلیش همونی بود که ما عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.